أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. بحمدالله توفیقی بود در طی این شبهای متوالی پیشین در این مناسبت‌های انتهای ماه رجب و آغاز ماه مبارک شعبان آیات بینات سوره مبارکه سبع را محضر مبارک عزیزان تقدیم می‌داشتیم. امشب هم تأثیر شبهای پیشین می‌کنیم و هر بنایی در انتهای مجموعه این مباحث چند شب ادامه همون مباحث رو پیگیری میکنیم و آیه 34 از سوره مبارکه سبع تلاوت شد و ادامه آیات بعد از آن. در قسمت پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی صحنه مواجهه و گفتگوی دو گروه رو با عنوان مستکبرین و مستضعفین در عالم قیامت بازگو فرمود. یه گفتگویی بود جماعتی که مورد استضعاف قرار گرفته بودند، مثلا به عنوان الذین استضعفوا، اینا خطاب کردن به مستکبران، اونها که توانمندی و سیطره خودشون رو بر اینها نشان داده بودند که شما عامل بی ایمانی ما شدید، نفوذ شما، اقتدار شما موجب شد که جو اجتماعی روش فکری ما اساسا به طور کلی دیگرگون شد و امروز سر از ناکجا آباد و قوت الهی به در آورده. اون جماعت گفتن خیر، این خود شما مجرمان بودید، میل چنینی داشتید و ما مانع ایمان شما نبودیم، هدایت آمد برای شما، اما میل شما به این روش بود و به سوی ما آمدید. در پاسخ بار دوم مستضعفین گفتن که این تلفندهای شما و این خودها و مکرهای فریبنده شما در طول شب و روز، آن به آن و لحظه به لحظه فضا رو برای ما تیره کرد، تبلیغات سیاسیتون، فرهنگیتون، به بیانی ضد فرهنگتون، ضد ایمانتون کار رو به اونجا کشید که ما امروز در کنار شما در این فضا هستیم و اصل رو ندامه. دیگه قرآن بیش از این گفتگو رو نقل نمی کند تا همینجا مطلب نشان داده شد و روشن شد که بله، گروه های جلوداری هستند در جامعه که اثرگذار در حرکت های مردم و عموم اجتماع هستند، اما این به معنای سلب اختیار از خود مردم نیست. یعنی اگر جلوداران انحطاط و انحراف تمام سعی خودشون رو می کنند که انسان ها رو از مسیر حق و فضیلت و خداوند بدور کنند، به اون معنا نیست که اراده توده مردم و عموم مردم از میان برود و اینها امکان مقابله و تغییر مسیر خودشون را نداشته باشند. این رو قرآن نپذیرفت. یک جنبندی این چنینی از این مقوله به در آمد و هر دو بار گناه خودشون رو به دوش میکشند، ندامت خودشون رو آشکار میکنند هنگامی که عذاب الهی را میبینند. به ادامه سخن که خواندیم، با توجه به اینکه این تقسیم بندی این گونه ای اجتماعی مطرح شد، این دو دسته جلودار و پیرو، خداوند سبحان در آیه بعدی به تعبیر عرب ها تعریزن به نوعی سخنی رو میگوید که در ارتباط با مقوله قبل هم خواهد بود. و ما ارسلنا فی قریه و ما نفرستادیم و مبعوث نکردیم، رسالت ندادیم در هیچ قریه ای. همیشه گفتیم کلمه قریه از ماده قرع به معنای تجمع است، جایی که گروهی از انسانها جمع می شوند قریه. به خود ساکنان اون محل تجمع هم قریه گفته می شود، جمع اون قرا. خرد و کلان بودن هم در این مفهوم نیفتاده است، یعنی ممکنه ما در ذهن محاوره‌ای پارسی خودمون قریه رو به یه مثلا روستا میگیم، میگیم قریه نمیدانم کجا آباد، اما این نیست در کلام عرب. تهران هم قریه است با 12-13 میلیون جمعیت رو، یه روستای 500 نفری هم قریه است. پس قریه به معنای تجمع انسان هاست. نهایت وقتی بحث رسالت مطرح میشه و خداوند رسولی را میفرستد، نوعا رسولان الهی کجا میان؟ در مراکز تمدن، در مکانهایی میآیند که تجمع قابل توجه به تنابه انسان هاست، متنابه انسان هاست. فرمود و ما ارسلنا فی قریتن، و ما نفرستادیم در هیچ مرکز جایگاه تجمع انسان ها و حتی مرکزیت به نوعی تمدنی، حالا میتونیم بگیم من نظیر، هیچ نظیر و دیدارگری از پیامبران، الا قال مترفوها، الا گفتند مترفان اونجا که انا به ما ارسلتم بهی کافرون، ما به اون چیزی که شما مأمور به آنید و رسالت به اون دارید، ما به اصل و بنیاد دعوت شما کفر می‌ورزیم و هیچ اعتقادی به آن نداریم. خیلی صریح و روشن قرآن می‌فرماید ما هر رسولی را که فرستادیم، ما ارسلنا فی قریه من نذیر، یعنی هیچ پیامبری استثنا نشد، تمام انبیا اینچنین بودند که هنگامی که در هر سرزمینی مبعوث می‌شدند، در میان این جماعت یک گروهی که عنوان اونها مترف در قرآن گذارده می شود، این جماعت مترفون می گفتن که ما از بیخوبان با دعوت شما مخالفت داریم، هیچ موضوع خاصی هم مطرح نمی کردن که حالا در این مسئله ویژه بیایید با هم مناظره کنیم، گفتگو کنیم، شما چه می گویید ما چه می گوییم، نه، می گفتن ما از بیخوبان اصل رسالتتون رو قبول نداریم، مبنای شما رو قبول نداریم، آنچرا که به آن دعوت میکنید نمیپذیریم، نه عرض به خدمتون باورهای شما رو، نه هیچ. یعنی خیلی رید به اصطلاح تیشرا به ریش کامل زده و اوریان شمشیر رو از روبسته سخن میگفتم، انا به ما ارسلتم بهی کافر. خب این مترفون چه کسانی هستن که قرآن به عنوان گروهی مشخص میکند که اینها 100% مقابل انبیا بودن و در هر جامعه هم که بودن میستادن مقابل خط فکری پیامبران الهی. پس بنابراین واژه مترف رو باید بشناسیم و یه نگاه جامعه شناختی است این مطلبی که قرآن بازگو میکند در جامعه شناختی دینی. کلمه مترفون با ته دو نقطه است، از ماده طرف و طرفه میآید، طرف با تا نه با ته دو نقطه، طرف و طرفه، طرفه با ته دو نقطه باز. طرفه و طرف به معنای التوسع فی النعمه، یعنی فرو رفتن و غرق نعمت و برخورداری و بهره‌مندی شدن. مترف یه گروهی هستند در قرآن که شاید ممکنه گاه از اینا تعبیر به ملع هم میشه. در خیلی از آیات قال الملع الذین کفروا، ملع، ملع گفتند. اونجا اشاره کردیم کلمه ملع از ماده ملعان به معنای پری. ملع کیه؟ اون کسانی که از دو چیز پر بودند در جامعه، یکی زر، دوم زور. اونها که هم خودشون پر زر و زور بودن و هم چشم مردم رو با زر و زور خودشون پر کرده بودند و خیره کرده بودند، به اینها ملع گفته میشه. حالا یک گروهی، شاید یک جناحی از اینها، اگر نگیم تمام اینها، نام دیگری که در قرآن دارن مترف است، یعنی کسانی که از نعمتها و ثروتهای بسیار سرشاری برخوردارند و فرو رفته در این خوشیها و سرخوشیها و دنیا زدگیها و کامجوییها هستند. این میشه دقیقا معنای مترف در قرآن. حالا چقدر عجیبه این نکته. فرمود هر پیامبری را که فرستادیم جز به اون اولین گروه هایی که مقابل هم بیامی ایستادن و قد علم می کردن و انکار رسمی و ستیزه جدی خودشون رو با پیامبران مطرح می کردن در جامعه، مترفان بودن. همین گروه، این ناز پروردگان تنعمی که فرو رفته در خوشی ها و لذت ها و کامجویی ها هستند، اینها جز به طلایه‌داران و جلوداران ستیزه با تفکرات وحی و نبوت از دوران نخستین اون تا انتهای اون تا امروز همیشه بودند و خواهند بود. خب حالا این وجه ستیزه مترفان چه بوده است؟ خود آیه عجیب مطلب رو به ما میرساند. میفهمد انا به ما ارسلتم به ما، با همونی که شما به خاطر اون آمدید اصلا مخالفیم و کافر به اون میورزید، کفر به اون داریم. خب ما ارسلتم به انبیا چه بوده است؟ انبیا برای چی اومدن؟ انبیا اومدن بگن انا لله و انا الیه راجعون، اومدن بگن انسان موجودی است که در زمین آمده است، نه اینکه در زمین بماند و زمین مان و زمین بان شود، نه آمده است که در زمین ماندگار باشد. اومدن بگن این حیات و این زندگی دنیا یه مقدمه است برای رسیدن به اهداف زندگی ها و حیات های متعالی شگفته و گسترده و بسیار وسیع بعدی که آدمیان پیش رو دارند. اومدن انسان را از زیاده خواهی ها، فزونی طلبی ها، بی حد و اندازگی ها، شهوت پرستی ها به در آورند و به مسیر تعقل و تفکر و شرافت و انسانیت و رواداری به دیگران و عدالت و گریز از تبعیض و ظلم دعوت کنند. این مقوله کار ما ارسلتم به انبیا بود که اومدن چنین انسان ها رو دعوت به این گام ها و راه ها بکنند. این مترفون یعنی فرو رفتگان در نعمت و لذت و خوشی ها کسانی هستند که چنین چیزهایی را بر نمیتابند. اینها کسانی هستند که اساساً از بنیاد با پیامبران الهی نزاع مبنایی و ریشه‌ای دارند، چون اینها تفکرشون و نگاهشون اینه که دنیا فضای خوشی، لذت، بهره برداری است و بس. اینا چنین فکری رو دارن. لذا طبعا اگر کسی بخواهد به مخاطره بکشد این فکر اینها رو، ستیزه با اون بکند، اینها نمیپذیرند. خوب است من یه توضیح بیشتری خدمت دوستان بدم. ببینید نگاهی که ادیان الهی به زندگی انسان و به حیات بشری دارند عزیزان، نگاهی که قرآن سرآمد تمام ادیان، یعنی متکامل ترین جزء ادیان الهی در سیر تاریخ نبوت دارد، این که زندگی دنیا و حیات دنیا یه فضایی است مستعد برای انسان که آدمی در این فضا میتواند داشته‌هایی که خدا به او داده است شکوفا کند و با رشد فطرت، عقلانیت و شناخت مسیر درست بهره‌های خودش را از این دنیا بگیرد، تزود کند، زاد راهله خودش رو بردارد و بشتابد به سوی افقهای بلندی که در پیش دارد. نه اینکه سعی و تلاش و وجود خودش رو در این دنیا مصروف کند، از میان ببرد و دنیا برای او یه فضای بسته و کوچه بنبستی باشد. این مبنای فکری ادیان الهی و اسلام است. به همین خاطر هشدارها داده می شود به مسلمانان در آیات شریفه. می خواهید شما را به خسارت دیده ترین انسان ها هدایت و راهنمون کنم؟ هنونم بغکن بل اخسرین اعمالا الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا. اونا که تمام تلاششون تو زندگی دنیا صرف شد و همه چیزشون را هدف گذاری کردن برای این زندگی دنیا، خوب بخورن، خوب بنوشن، خوب لذت جنسی ببرن، خوب بخوابن، خوب برخیزن، کیف و عشرت و کامجویی و تنوع طلبی داشته باشن، اینا کسانی هستند که بیشترین خسارت رو در میان انسان ها میبرند. به گزارش قرآن، کسانی که پیامبر رها کنون جماعتی را که و عارضم من تولا عن ذکرنا، اونهایی که از یاد و ذکر ما روی برگرداندن اعتناع به اینها نکن، اینها کسانی هستند که ولم یرد الا الحیات الدنیا، تمام هم مهمت و فکر و توش خودشون رو صرف این دنیا کردن و چیزی بالاتر اون نفهمیدن و هدفی هم نگذاردن. ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهمشونه. تمام تلاششون علمی، اقتصادی، سیاسی، همه جور صرف کردن که دنیای آبادان صرف بسازن که لذت ببرن، کامجویی کنن، تمام. این کل اهدافشون بود. اینها خسارت دیده ترین انسانها در گزارش قرآن هست. اینها محو شدن به تعبیر قرآن. خسارت چیست؟ همیشه گفتیم خسران، فقدان و رأس المال، تمام سرمایه را از دست دادن. اینا کسانی که چیزی ندارن دیگه، تمام سرمایه را از دست دادن. از اون سو منطق قرآن اقتضا میکند در آیات میبینید به صراحت و وضوح خداوند سبحان و تعالی تنز نصیب که من از دنیا، شما بهرتون از دنیا بردارید، این دنیا آفریده نشده است که شما حسرتش رو بخورید که چقدر زیباست، چقدر عالیست خوردنی ها نوشیدنی های اون، اما دست به سیاه سفید اگر بزنید شما تنبیه خواهید شد، چون اینها رو خداوند آفریده است برای آزمون و امتحان، نه برای بهره برداری به اسم. نه، این نیست. نصیبتون و بهرتون رو از دنیا ببرید، اما بدونید از دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم، بدونید این مسیر است برای شما. و لا تنس نصیب کمند و به تقفی ما آتاک الله ادار الاخره، اما هدف گذاریتون برای اون زندگی های ابدی سرشار گسترده و وسیعی است که ظرفیت تجلیات خداوند در اونجا در وجود انسان فوق تصوری است که در این دنیا میبینید شما. این منطق زیبایی است که آموزش پیامبران الهی است. اما مترفون کسانی هستند که به هیچ وجه من الوجوه چنین چیزی را نه اعتقاد به اون دارند نه باور به اون. اینها کسانی هستند که تمام هم مهمت رو همین زندگی دنیا میبینند، لذت، کامجویی، خوشی، و این دنیاشون رو میسازن، آباد میکنن به زیباترین شکل که بهره اون رو ببرن، لذت اون رو ببرن، چون برای اینها چیزی بعد از اون وجود نداره. دیگه اینجا مفاهیمی که بر اساس اون پیامبران مبعوث شدن، بگید توحید، بگید عدالت، بگید نمیدونم عرض به خدمتتون، همه اون مفاهیم زیبایی که در دل اون بستر رسالت و نبوت گسترده شده است، مفهومی پیدا نمی کند برای چنین تفکری. لذا جا دارد اینها هنگامی که میبینند این پیامبران که می آیند، این خط فکری که به بشر تعلیم می دن، آموزه های اونها در جدال مستقیم با این مبنای زندگی اونها و به تهدید و چالش می کشه روش حیات اونها رو، چه باید بکنن؟ باید مستقیما قطع علم کنن مقابل انبیا، بایستن بگن ما کافریم به تمام حرف حدیثتون، هیچ اعتقادی هم به شما نداریم، و بجنگنن با تمام اموالشون، با تمام قدرتشون، با تمام امکانات سیاسی، نظامی، فکری، فرهنگی بجنگن و ستیزه کنند با چنین مبنای فکری، با اسلامش، با قرآنش، با پیامبرش، با انبیا و تفکرات وحی و نبوت. عجیبه، خیلی عجیبه این معنا و این کلام قرآن عزیزان. خیلی معادلات رو حل میکند برای ما در طول تاریخ تا امروز و فرداها. انا به ما ارسلتم بهی کافرون. حالا ادامه قصه رو تأمل بفرمایید. و قالو نحنو، این قالو فاعلش کیه؟ همون مطرفان، همون مطرفون. و قالو نحنو اکثر اموالا و اولادا و ما نحنو به ما عذبین. اینها میگوین ما از جهت اموال و اولاد خیلی تفاوت داریم با شما، ما اکثریم، ما در اوجیم، شما که پاپتی هستید، شما که اکثر هم بالن، و ما نحنو به ما افضلین. به دلیل این که ما چنین موقعیت داریم و چنین اموال و اولاد داریم، ما که گرفتاری نداریم، ما که مشکلی نداریم، ما که عقوبتی چیزی برای ما معنا ندارد، اونقدر ما توانمند هستیم که بتوانیم هر مانعی را از پیش روی خودمون برداریم و معنا ندارد. ابتدای آیه رو برگردیم. و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن. دوستان عزیزان و آشنای با ادبیات قرآن، میدونید واژه اموال و اولاد هنگامی که در قرآن کنار هم قرار میگیرد یعنی زر و زور. اموال که مشخص است یعنی سرمایه های اقتصادی، اولاد ولد به معنای بازو و نیروست در حقیقت، به معنای همون قوت و نیرو به اصطلاح کاربرد عمده اون و کنایه از چنین مفهومی است در آیات شریفه. پس اینها میگن نحنا اکثر و اموالا و اولادن، ما از جهت قدرت، از جهت ثروت اکثر و اموالا، و ما نحنا به ما عذبیم، و ما هیچ مشکلی نداریم. یعنی این جماعت مطرفون از روش های فکریشون اینه که سریعا در جامعه مبنای ارزش گذاری رو تعیین میکنن و میگوین ما که به این جایگاه رسیدیم، مبنای ارزشمندی ما آن است که ما به ثروت‌های سرشار و به قدرت دست پیدا کردیم. اگر کسی قدرت بیشتری داشته باشه و ثروت بیشتری داشته باشه، دیگه اون مشکلی ندارد. یعنی مبنای ارزشگذاری و شخصیت انسان‌ها در جامعه از دیدگاه این مترفون و طبقه بندی اجتماعی اینها بر اساس این معیار هاست، فزونی ثروت و فزونی قدرت. خیلی خوب، این یه مبنای فکری است دیگه. حالا ببینید کجا این رو میبینید. هر کجا که چنین مبنایی باشد در میان انسان‌ها، متاسفانه اون اعتراف کار خودش رو کرده است. و روش‌های طبقه بندی ارزش‌گذاری و حساب انسان‌ها به این شیوه، به این سو متاسفانه متوجه شده است و از مسیر واقعی خودش خارج شده. نحن اکثر و اموالاً و اولاداً و ما نحن به معذبین. خب استعذار دارید دیگه، اینها نیاز به توضیح بیش از این نیست خدمت دوستان عزیز. میخونیم الان انشاءالله در ادامه. بس این چنین نیست. مبنای ارزش انسانها و جایگاه انسانها در نظام توحیدی هرگز به اموال، به قدرت، به زر و زور نیست. در این تفکر زر و زور اینها ابزاری بیشتر در خدمت انسان و در اختیار انسان نیستن. اینها نمیتونن حاکمه بر انسان باشن، آدمی رو رنگ کنن و ارزش گذاری برای انسان و مبنای تشخیص و تشخص برای انسان ها باشن. از بیخ و بن نگاه توحیدی با چنین فکری ستیزه میکند. از اونها هم جا دارد که بگویند انا به ما رسلتون بهی کافرون، چون بر اساس زرشون و بر اساس زورشون زیاده خواهی، حاکمیت، مهار جامعه رو به دست گرفتن، به قدرت ثروتشون، به قدرت اقتدار سیاسیشون میخوان مقدرات مردم رو تعیین کنن و منافع جامعه رو به سوی خودشون بکشن و استعمارشون، استثمارشون و عناوین دیگه که گفتن اون شاید شایستگی نداشته باشه. نتیجه به خروجی چنین فکری است که اینها دارن. و این با مبانی توحیدی که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی سازگاری نداره. اون نگاه توحیدی که میگه الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم و آدم و الامه حواء، انسان ها مانند که اسنان المشت دانه های شانه هستند، این ها یکسانند، از یک پدر و مادر آمدند. ما تفاضلی بین انسان ها نداریم مگر به امتیازات ویژه. در نزد خداوند اون کسی که تقوای بزرگتری دارد، اون کسی که شرافت بیشتر انسانی در وجود او موج می زند، اون کسی که متصف به فضائل علمی و معرفت الهی می شود، اون کسی که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، به علم و آگاهی و معرفتی در اون وجود، اونی که نقش موثرتری در حیات بشری دارد در راه خداوند، جد و جهد و جهاد و او چشمگیر است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما. اگر بناس ارزش گذاری بشه، یا ارزش به تقوا و فضیلت انسانی است در پیشگاه خداوند، یا به علم و شناخت و معرفت است، یا به جد و جهد و جهاد در راه خداوند است. سه تا عامل که حالا اینا زیر مجموعه های خودشون رو دارن. نه در اینها زر میبینیم، نه در اینها زور میبینیم. هیچ کدام از این دو ملاک برتری بالا پایین بودن انسانها در نگاه موحدان و انبیاء الهی نیست. و همان میشود که بنال بلبل اگر با من اثر یاریست، که ما داشت زاریم و کار ما زاغیست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. این خیلی دیگه مبنای این اختلاف. پس جا داره که اینها تیر رو عیان بکنن، چون با توجه به این تمام مبنای فکریشون، تمام توسعه قدرت اقتصادیشون، تمام سوداوریشون، همه چیزی رسال میادیه با این نگاه. ما نحنو به معذبین. خب اینو در آیات شریفی دیگه هم میبینیم که انسان، گاه پاری از انسانها که این روش فکری رو دارن، به اونجا میرسن که گمان میکنن این مال که میتواند سرمایه و توسعه مال و ثروت و اقتصاد است که همه چیز انسان رو تأمین میکنن. یحسب ان ماله اخلده. گمان میکنن سرمایه و مال که انسان رو کامیاب میکند و موفق میکند و به همه چیز میرساند. چنین نگاهی رو دارن این انسان ها. حالا پاسخ این فکر و این روش نگاه به زندگی و انسان رو چقدر لطیف و زیبا قرآن در دو ساحت میده. یه پاسخ عمومی دارد، یه پاسخ ویژه این بحث رو دارد. از اولا این جماعت میگویند که نحن اکثر و اموالا و اولادن. شاید از دل این حرف این تر بیاد، چون این فکر بوده ها. اینو در بعض از آیات قرآن میبینیم که گاه همین افراد، یعنی این صاحبان ثروت و قدرت، رو میکردن به مؤمنین، میگفتن اگه شما خیلی محبوب خدا بودید و خدای شما چنین روش زندگی رو دوست میداشت، ثروت رو به ما نمیداد، فقرا رو به شما.
این حرف رو گاهیم خب بالاخره شیوه های دیگه میشنویم اینها رو، بله اینی که میبینید ما موقعیتمون این است و شما موقعیتتون آن است، دلیل این که هم ما نزد خدای شما محبوبیم نه شما، شما جایگاهی ندارید. اگر اون خدای شما و پروردگار شما به نوعی طرفدار شما می بود و ایمان شما مؤثر بود و ایمان حقیقت مفیدی بود برای شما، خب وضعتون نبود این می بود، پس وضع ما چرا این است؟ پس ما محبوب خدای شما هستیم، خدای شما به ما چنین داده است، خدا به ما چنین موقعیتی را داده است و با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. اینم دنبالش میاد دیگه چنین بگویه. این فکر بوده است. در جواب اول جوری جواب داده میشه که هم اون نگاهی که عرض کردم که مبنای اصلا ارزش گذاری است و هم این تعریض و این کنایه دوم رو قرآن این گونه پاسخ میدهد. قل، خطاب به نبی رحمت خاتم انبیا محمد مصطفی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. پیامبر بگو تکلیف رو مشخص کن، بگو پروردگار من یبسط الرزق، بسط می کند، گسترش می دهد، می گستراند، توسعه می دهد به تعبیر امروزی، رزق را برای هر کسی که بخواهد و یقدر. این یقدر ده ها بار شنیدید، عرض کردیم یقدر از ماده قدرت نمیاد، این دال و ت با هم در کلام عرب چی شدن؟ جا به جا شدن. این یقدر با ت دو نقطه است، منتها به دلیل زیبایی های لفظی و فونتیک کلامی و تلفظ واژگانی و واکا این تا بدل به دال میشه. یقدر به چه معناست؟ یعنی مزیقه. پروردگار من برای هر کسی که بخواهد توسعه در رزق میدهد و برای هر کسی بخواهد یقدر، یعنی یقدر یعنی محدود میکند رزق رو. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم چنین چیزی را آگاهی کافی ندارند، به این حرف علم ندارند. خب این چه جوابی بود که در اینجا مطرح شد؟ خیلی ظریف و دقیق است. شما تکیه میکنید بر اموالتون و موقعیت اقتصادی و چنینی رو مطرح میکنید و به نوعی این را عامل سعادت و خوشبختی و کامیابی فراتر بریم بر حق و باطل بودن میدانید، میگید این راز توفیق است، اصلا سعادت من دون کسیه که پول داره، بدبخت من کسیه که پول نداره، این سعادت است، این شقاوت است، این چنین است، حتی اصلا خدا هم بالاخره عرض به خدمتون چنین و اونچنان که الان توضیح دادم خدمت دوستان. نه نه اشتباه نکنید این مطالب را، نه مؤمنان دوچار اشتباه بشن، نه شما این عقاید خودتون رو بخواید بر جامعه وارد کنید و تحمیق کنید اجتماع رو و به نوعی سفسطه‌گری کنید و بخواید این فکر رو به مردم تحمیل کنید. این غلط است. مقوله رزق، توسعه مالی، وسعت مادی در جامعه حساب و قواعد خودش رو دارن، هیچ دخلی در یه حوزه هایی و یه ابعادش به نظام تشریعی نداره. این یه مقوله تکوینی است، یعنی خداوند امر رزق رو با یه قواعدی خدا بندگانش را آفریده است، مار و مور را آفریده است، از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، ماهی دریا، مرغ هوا، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. سه جور میشه شعر حافظ، جناب خواجه رو شیخ رو خون شیخ ارجن رو، اما اون قرائت معروف و معمول از در بندگی، از در بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. خداوند وجود را آفریده است، اگر مورچه ای را آفریده است در دل صخره ای، روزی اون باید تأمین بشه و الا آفرینشش غلطه. هر موجودی رو که خدا آفریده است، یعنی از اولین انسان آدم و همسر و اون که آمد تا آخرین انسانی که روی زمین قرار میگیرد، اگر دشمن شما رویه که خداست، اگر مقابل ذات حقی استاده است، اگر شمر ابن زنجوشن است، یزید ابن معاوی است، اگر ابو جهل است، تعمیر رزق شده در پیشگاه خداوند و الا خدا نمی آفریدش اساسا. یعنی اون خدا این که خالق است همون رازق است. و یا للعجب، نکته مهم اینجاست که در باب تأمین رزق خداوند نگاه به ایمان و فسق و کفر هم نمی کند. خدا این که این معده رو داده است باید تأمین این معده بکند، باید اون تغذیه لازم رو به این وجود رو هم بدهد به این انسان و می دهد. خداوند این آب رو برای همگان آفریده است، آب مستاق رحمت چیست؟ رحمانیه الهی. نان مستاق رحمت رحمانیه الهی. تمام نعمتهایی که به عنوان رزق انسان در وجود قرار دارد مصادیق رحمت رحمانیه است. اختصاص به مؤمن یا متقی یا عالم یا جاهل یا نمیدانم متعبد یا متشرع یا فاسق ندارد. خداوند تمام انسانها را آفریده است و رزق کلی انسانها را هم در این وجود تأمین کرده است. مایحتاج انسان را هم در این جهان آفریده است. به یه بهانه دو سه شب قبل اون چهار نکته هم رزق رو اشاره کردم خدمت دوستان. این از مقوله‌ای است که از دست انسان به در و خارج است. خدایی که آفرید رزق رو هم در این وجود قرار داد. به دنبال این که این رزق رو در وجود قرار داد، به ذهن و فکر انسان هم ذات باری تعالی راه رسیدن به اون رو بر اساس نیازهای درونی، فطری، عقلانی قرار داد که انسان ها برن به طرف رزق. هدایت کرد انسان. حالا یه هدایت طبیعی شدن انسان ها برای یافتن به رزق، یه هدایت های دینی و تشریعی که اینو دینداران میگیرن. یعنی برای گروهی دیگه فرق بین معامله ربوی و غیر ربوی و اینها نبود، اما برای یه گروهی که اونها به راهکارهای تشریعی فکر میکنند، خداوند راه ها رو مشخص کرد. نه، رزقتون رو از این راه بگیرید، نه از سرقت، نه از دزدی، نه از غصب، نه از غارتگری، نه از کلاهبرداری. نه، اینها رزق نیست، اینها راه رزق نیست. اما اون کسانی که راه های تشریعی رو قبول ندارن، دیگه از هر راهی میرون تا برسند، از کجراه و راه میرن تا به خواسته مطلوب خودشون برسند. خداوند کلیت رزق رو قرار داد. خدا هم توسعه میدهد این رزق رو و محدودش میکنه. گاه در یه نگاه کلی، میگم میخوام وارد بحث رزق بشم چون دیگه خیلی گسترده میشه، اینو در سوره بارکه شورا مفصل گفتیم، در خیلی از موارد در کتاب رحمت جاری هم که دیگه نوشتیم خدمت دوستان هست اونجا مقوله رزق گسترده اون. ببینید گاه یه معادلات کلی است که خدا یبسط الرزق لمن یشاء برای هر کسی که بخواهد. شما میبینید میگید به به سالی که نکوست، از بهارش پیداست. میگید چه سال آب خوبیست، میگید چه سال خوبیست، نمیدارم در فلان کشور، در فلان مسلمان، مملکت خودمون، شهر دیار خودمون، چقدر موقعیت خوبی امسال داده است. نتایج هم میبینید، توجه دارید. گاه میبینید نه، چنان آسمان بر زمین شد بخیل، کلب تر نکردن زرع و نخیل. یقدر، خدا زید میکنه، هیچ کی درش نقش ندارد. اینو دوستان عزیزی که با امر کشت و زرع و غیره آشنا هستند دیگه از نزدیک لمس کردن، میگن آقا دیدیم این طرف کوه یک پایه اومد ده دقیقه بارید یک دونه سردرختی نگذاشت، همه رو زد. اون طرف کوه دیدیم نه آقا، این اتفاق نیفتاد. خب چی شد؟ آیا هیچ مقوله بشری در اینجا نقش داره؟ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یعنی دو تا معادله، یکی معادله باد، یکی معادله آب. آب و هوا، آب و باد. همین بادی که پیش صاحب نظران ملک سلیمان باده است، بلکه آن از سلیمان که ذو ملک آزاده است، اینا معادله تصویر رزق رو تعیین میکنه به فرمان خداوند که بشر هیچ دخلی درش ندارد و هیچ تصرفی ندارد. ان الله یبسط الرزق و ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. در اون ابعاد کلانتر و بالاتر، در ابعاد پایینتر و پایین دستی اون بعد از اون نکات بالا دستی، اینجا هم خداوند راهی قرار داده. گفت است تا هر کسی که توانش رو مصروف کند، به کار ببندد، انرژی و فکرش رو بکشد، بکوشد، تلاش کند، میخواد فاسق‌ترین انسان ها هم باشد، به اون رزقی که خداوند قرار داده تو این وجود دست پیدا میکند. مؤمن هم باشد به این رزق دست پیدا میکند. یعنی در ابعاد پایین دستی هم ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. تو این سطح که دارم عرض میکنم نگاهی به فسق و ایمان، ربطی به فسق و ایمان نداره. هر انسانی که اهل تلاش و کوشش و وصول به کاویدن رزق خودش در این وجود حرکت کند و واصل باشد، خداوند بهرمندش میکند، رزقش رو میدهد. این قانون الهیست. انا لا نزیا عمل عامل منکم. هر کسی که عمل میکنه تو این دنیا، ما ضایع نمیکنیم عملش رو، باید به نتیجه برسد. این تو این سطح، یعنی راه‌های طبیعی وصول به رزق و ربطی به ایمان و فسق و کفر نداره.
بله،
دیگه اون لایه های باریکتر و ظریفترش مطرح میشه. حالا یه تقسیماتی در رزق داریم، یه رزقیست که تو طلب میکنی، اما یه رزقیست که آن رزق تو را طلب میکند، به تعبیر امیرالمومنین.
بله، خداوند یه تفسیر ماده ها و مکمل هایی قرار داده است که انسان اگر از این مکمل ها و تفسیر ماده ها استفاده کند، به برکت خداوند مرزوقتر میشه، بهره‌مندتر میشه. یعنی اینها به نوعی ترانسفورماتور افزاینده میشن، به نوعی اینها نقش کاتالیزور رو بازی میکنن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا، درستکاری، ارتباط شایسته با خداوند به خیلی از این فاکتورهاست که میتواند در اون سطوح بعدی رزق بعد از گذار از اون مراحل، نه اینکه کسی می نشیند می خسبد می خوابد بعد در اوج تقوا خداوند من حیث لا یحتسب به سرش می ریزد. نه، اگر اون راه ها رو رفتی، اگر تلاش اقتصادی تو کردی، اگر اون نظم اقتصادی و پویایی اقتصادی رو داشتی و گفتی برو کار میکن و گو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار، و پشتوانی این تلاش تقوا بود، مسلم بدون برخورداری تو از اون انسان بی تقوا ده ها مرتبه بیشتر است. این مال این سطوحشه، مال این سطوح بعدیش که اینجا هم ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حالا اینجا بعد از این توضیح کلی که کردم، مراد اینه شما خیلی ادعا دارید به مال و به این عامل. نه، این نیست. مال داشتن یا نداشتن در امر رزق این عامل سعادت، توفیق یا شقاوت نیست. خداوند این گونه قرار نداده است و قانون الهی، خوب دقت کنید اینو با کمال استحکام کلام عرض میکنم، ابدا این نیست که آن کسی که دارد محبوب خدا باشد، یعنی خدا خواسته است به او داده است، و آن کسی که ندارد مبغوض خدا باشد، به خدا نخواسته است به او بدهد. نه، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، قانونی داره رزق و خداوند باز کرده است برای انسان ها این رو. یعنی داشتن مساویه با محبوب بودن و سعادت نیست، نداشتن هم مساویه با مردود بودن و شقی بودن نیست. اصلا اینطور نیست. گاه ممکن است انسان غنی مؤمن باشد، گاه ممکن فقیر مؤمن باشد. هر دوی اینها با ایمان جمع میشه، هیچ کدوم هم منافاتی با ایمان نداره. بنابراین اولا اینو گره نزنید، با همچنین مقوله نیست. رزق دست خداست، شما کاری نیستید. یک، ان ربی یبسط، خیلی ننازید به این وضع مالیتون. آن را به طبی برند و آن را به شبی. همین معادلات اقتصادی دنیا رو هم میبینید. یه زیر و بمها، یه تحولات جبی میبینید، یه آتش فشان شروع میکنه به فوران کردن، کل اقتصاد یه منطقه دنیا رو چه میکنن؟ زیر سوال میبره. بعد اعداد و ارقام نجومی به شما میگن، میگن آقا این فساد. یه سونامی میاد، بعد ارقام اونچنانی به شما میدن. یه نمیدونم طوفان کاترین میاد، فلان چی میاد، به شما خبر میدن، میگه این شد اون شد. خیلی ننازید، گمان نکنید که اینطور است. در اصل ربی، این پروردگار است که مقوله رزق رو در وجود. دوم، دخلی نداره ایمان به ثروت، فقر به ثروت، سعادت به اینها نیست. اینها ملاک چنین تقسیم و چنین نگاهی نمی شود در جامعه کسی این تصور رو داشته باشد. ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. حالا اون جواب جدی خاص و ویژه رو اینجا شما گفتید که این اموال و ما موقعیت مالی داریم، اقتصادی داریم، و ما اموالکم. این آیه عجیبی است. حالا اون نگاه در قبال اون کفار و مشرکین بعد، اما من خواهش میکنم که این بود رو ما به خودمون بیشتر، یعنی از اون سطح پاسخگویی خداوند به اون تفکر غلط که بگذاریم، بعد بیام این رو یه نگاه جدی به خودمون داشته باشیم. الان عرض میکنم و ما اموالکم، ما مای نافی هست، و ما اموالکم و لا اولادکم. این لا هم که میاد تأکید اون نفی میکنه، نه اموالتون نه اولادتون، یعنی نه زهر نه زور. و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا. نه این مال، نه اون فرزند، نه این زر، نه اون زر عاملی نیست که شما را به ما نزدیک کند. هیچ کدام اینها عامل قرب به خداوند نیست.
دلتی تقره بکن که شما را نزدیک کند عندنا در نزد مای پروردگار زلفا، نزدیک کردنی. من استدعا میکنم این رو دقت بفهمید. زلفا زلفه به معنای نزدیکی است، البته نزدیکی با عشق و از شور و لذت و نه نزدیکی با ترس و دلهوره، یعنی نزدیکی واقعا دلپسندانه و دلچسب. یه وقتی گفتم خدمت دوستان مزدلفه رو شما به کجا میگید؟ مزدلفه مشعر، اون تابلوها بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه. الان در سرزمین حجاز مشعر نمی نویسن در تابلوها، مزدلفه می نویسن. چون شما از عرفات که میایید به طرف سرزمین حرم، اولین مرز حرم منایه، اما نزدیکترین جا به منا که سرزمین حرمه مزدلفه است. لذا به این خاطر به مشعر میگن مزدلفه، چون قریب و نزدیک. و حاجی وقتی که میخواد دیگه بیاد از عرفات بیاد و کم کم پا بگذاره وارد سرزمین منا بشه و جایی برسد که میخواد تمام تمنیاتش رو زیر پا بگذارد، از خود گذار کند و به دوست نائل و واصل شود، تمام مشتاقی و اشتیاق رو داره. عزیزانی که مشرف شدی میبینید دیگه اون لحظات پایانی که میشه که دیگه اهل مشعر میخوان بلند شند و بیان وارد عرفات بشن، منتظرن تا دمدم طلوع باشد، چه حالی دارن؟ میبینید همه مثل اینکه میخوان مسابقه بدن، همه آماده ان که دیگه تا اعلام شد حرکت کنن به سوی سرزمین منا، با یه اشتیاقی، با یه شوری، با یه حال و هوای عجیبی که مشاهده کردن دوستان عزیز. خیلی ها فرمود و ما اموالکم ولا اولادکم، نه مالتون و نه فرض، نه زر نه زور عاملی نیست که شما را به خداوند نزدیک کند. تمش. نه ثروت عزیزان، نه قدرت عامل قرب انسان به خداوند نیست. پس باید در جای دیگری، جور دیگری عامل سعادت رو از منظر توحید و قدر یه مرتبه دیگه همون نگاهیست از اون جماعت که میگن کسی که پول داره خوشبخت است، کسی که زور داره خوشبخت است. برو غنی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. یعنی قوی شو نه قوی انسان، اون انسانیت خودش توانمندی همون قوت اونچانی گفتم که بالاخره قصه شنیدم که بلالا به همه عمر لحم نخورد و زبات لحم نیازرد، بالاخره این بلالا مجبور شد آخر عمرش یک شوربایی براش درست کردن دیگه، به تجویز پزشک مجبور شد بخورد دیگه، هیچ وقت نخورده بود تو عمرش، گوشت و اینا نخورده بود و استفاده نمی کرد از حیوانات اصلا، بالاخره ویژیتریان بود و مثلا گیاهی می خورد و فلان اینا. یه مرتبه زد این قاشق رو خورد به این ران مرغ و جوجه بالا کشید، یه نگاهی کرد و گفت هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. انداخ گفت نمیخوید. یه نگاه من از این بود دیگهش دارم میخوام شعر رو میگم خدمت دوستان، که هر که قوی خوشبخت، هر که پول داره خوشبخت است. یه نگاه اینه که نه، خوشبختی را انسان به قرب خداوند میبیند. این نگاه توحیدی است دیگه، بر مبنای توحید کامیاب سعادتمند اون فرد و اجتماعی است که زلفا به خداوند چی داره؟ نزدیکی داره. آن نزدیکی به خدا یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به صفات خداوند، خلق الهی، قواعد الهی، قوانین الهی، آیین الهی. این فرد و این جامعه این تقرب یافتن، اینها کامیاب و موفقن به تعبیر قرآن و به تعبیر نگاه توحیدی درست. اما عامل این زلفا و عامل این قلب مال و قدرت نیست. و ما اموالکم ولا اولادکم باللتی، اینها هم چیزی نیست که شما رو به خداوند نزدیک میکنند. حالا الا مگر من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء ضعف بما عملوا. دو تا اینجا توجیه ادبی تو آیه داریم، یعنی این الا استثناء یا متصل یا منفصل، به هر دو معنا عرض میکنم. الا اگر استثنای منفصل باشد یعنی معناش چی میشه در کلام عرب؟ یعنی ولکن، بل، بلکه، به فارسی بگیم بلکه. این اموال شما رو به خدا نزدیک نمی کند. میدونید چی شما رو به خدا نزدیک می کند؟ الا بلکه من آمنه و عمله صالح، چیزی که شما را به خدا نزدیک می کند عیار سنجش سعادت و نیکبختی است ایمان و عمل ساده است. حالا این مؤمن دارای عمل صالح غنی باشد یا فقیر باشد، در ایمان و عمل صالحش فرقی نداره. در قرب به خداوند، در سعادت یابی، کامیابی از منظر نگاه توحیدی، اونی که ثروت اصلی است، اونی که سرمایه حقیقی است در نزد موحدان و در نزد انبیاء الهی و نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. سرمایه ایمان و سرمایه عمل صالح است. با همه تعریفی که برای ایمان و عمل صالح همیشه خدمت دوستان گفتیم، الا من آمن و عمل صالح. ایمان، باور به تمام اون چه باید باور به اون داشته باشد، جازمانه و قوی. عمل صالح در ارتباط با خدا و در رابطه با خلق. درست؟ حالا الا رو میتوانیم استثناء متصل بدانیم. خوب دقت کنید این رو. در این صورت معنای این میشه اموال و اولاد. میدونید لحن آیه، زود بگم که این آیه رو بهتر بفهمید، همون آیه میشه ذهن خیلیتون هست. یوم قیامت، روزی است که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در قیامت مال و ثروت به درد کسی نمیخوره مگر کسی که با جان سالم بیدار زنده در دنیا با اموال و ثروتش کار کرده باشه. حالا این مال و ثروت رو میتونه منتقل کنه به جهان آخرت. دقت فرمودید؟ نگاه، یعنی قرائت دوم آیه و نگاه دوم آیه، الا من آمن و عمل صالحا، این میشه این قدرت و این مال نمیتواند شما را به خدا نزدیک کند مگر برای کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه و با ایمان و عمل صالح از مال، زر و زور و قدرت و سرمایه‌اش استفاده کنه. بله، در این صورت این مال عامل تقرب میشه، در این صورت این قدرت عامل تقرب میشه. پس این مال به خودی خود، ببینید خیلی لطیفه، زر و زور، سرمایه و قدرت به خودی خود نمیتواند کسی را به جایی برساند و ملاک سعادت و کامیابی از نگاه توحیدی باشد. اما اگر این مال و قدرت، این سرمایه و قدرت، این آراسته شد به ایمان و عمل صالح، یعنی در دست مؤمن دارای عمل صالح قرار گرفت، مال را که از بهر دین باشی حمول نعممان صالحون خواندش رسول. همون میشه که گاه گفتیم آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. همان میشه که شهوت دنیا مثال گلخن است که از اون حمام تقوا روشن است. خیلی زیبا میگه این رو، تمثیل فوق‌العاده‌ای است که مثنوی داره. تو حمام، اب نداره تکرارش کنم، تو حمام مردم میومدن این حمامای، حالا این حمام ما که حمام نیست دیگه، میدونین دیگه این خونه های ما، این دوشه به اصطلاح، این حمام نیست. چون حمام مثلا خود کلمه حمام، حمه، اون جایی بود که وقتی میرفتن 5-6 ساعت یا 10 ساعت میرفتن توش میموندن، بدنشون خیس میکشید. به قول خودشون قدیمی ها، دیوارهای اونچنانی و اون خزائن اونچنانی و اون گرمای کذایی که اینا اصلا پوست مینداخت انسان وقتی میرفت تو حموم، واقعا زنده میشد وقتی در میومد، اصلا نو میشد وجودش، بدنش، مخصوصا وقتی که یه محمد رفته بود، مثلا دو محمد رفته بود. اما این حمومای ما این خودونو تر میکنیم، آبی میریزیم، بالاخره از خدمتتون دلمون خوشه. اون حمه یعنی از ماده داغی حرارت و گداختگی میاد. تو حمام دو کس میرفتن، یک کسایی میرفتن که خودشون رو تمیز کنن، یک کسایی هم بودن که صبح از صبح که میومدن میرفتن تو حمام، تا شب هم تو حمام بودن. اما وقتی میومدند تمام بدنشون سیاهی و دود گرفته بود. یک گروه میرفتن تو حمام، داخل حمام از آب گرم استفاده میکردن. او بنده خدا و اون گروه میومدن زیر حمام، میرفتن تو تون حمام، بعد میشدن گلخن، تاب، گلخند، تاب، یعنی میرفتن گل گلخانه حمام را تاب میدادن، میتاباندن. گلخانه چی بود؟ محل آتش، گل یعنی آتش دیگه. اینا میرفتن آتش رو شعله ور میکرد، بعد دیگه تمام دود و زغال و سیاه و کنده و مازوت و فلان اینا همه نصیبش بود. یک شب میرفت به خانه، کسی نمیشد به صورتش نگاه کنه. اونا هم که میمادن از حمام بیرون نگاه میکردی تر گل مرگل و گل انداخته صورتها، و ما شالله عرض به خدمتمون قدیمی ها که میرفتن، من شنیدم از این بزرگترها بالاخره خیلی مغیب بید پیش سرکن نمیدم ترشی میبردن دلشون زهر میکرد، حالا هوایی داشتن واقعا طعم و لذت حمام رو میبردن دیگه. خلاصه یک کار بیش از این نگیم دیگه، دلمون رو به حوث نندازیم. بالاخره عرض به خدمتون، خب اون که میرفت داخل حمام تمیز و مرتب میومد بیرون، اما اون کسی که زیر حمام میرفت چرک و آلوده میومد برمیگرد شب بخوان، هر دو حمام رفته بودن. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. اگر کسی ثروت را قدرت را در دنیا درست در اختیار بگیرد، درون حمام رفته است، میشویدش، تمیزش میکند، پالودش میکنه. اما اگر کسی نه، مال و زر و ثروت دنیا رو درست در اختیار نگیرد، تو تون حمامه، آن به آن به چرک وجودش افسوده می شود، آن به آن به نکبت شخصیتش و فاصله و بعدش به خداوند افسوده میشه. این جان مطلب است. اینها ملاک ارزش نیست. خود ثروت به تنهایی و قدرت به تنهایی بدون آمیختگی با ایمان و عمل صالح پشیزی عامل ارزش گذاری نیست. الا من آمن و عمل صالحا فاولئک، پس همینها که ایمان و عمل صالح دارن، لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. چه حالی دارند اینها؟ اینها برای اینهاست جزاء ضعف، چند چندان مضاعف به ما عملو. البته این از برکت چیه؟ اینجا نفرمود به برکت ایمان و عمل، بلکه گفت فقط به برکت عمل، چون این عملی که میگه دیگه قطعا باید مبتنی بر ایمان باشد، به ما عملو. اما چرا این گفته میشه؟ به دلیلی که نشان بده نتیجه ایمان باید کجا دیده بشه؟ تو خواب و خیال و تصور و نقاشی ذهنی نه، بلکه تو عمل زندگی باید ایمان دیده بشه. ایمان با تو بازارمون دیده بشه، ایمان با تو تولیدمون دیده بشه، ایمان با تو رابطه اجتماعیمون دیده بشه، تو سیاست و قضا و قضاوتمون دیده بشه. ایمان با اینجا دیده بشه که ایمان باشد، به ما عمل. و هم فی الغرفات آمنو، و اینا در اون غرفه در اون مقامهای بلند و جایگاههای والا، اینا بالانشینن، در اون بالانشینیشون در امنیت به سر میبرند و سرخوش خواهند بود. یه مختصری توضیحات بیشتری هم میخواد، هنوز آیه که 100% به تمام نرسید، به پایان نرسید کلامو، که باید انشاءالله خدمت دوستان تقدیم بداریم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرمایید.